خود قرآن کریم این اصل رعایت شده. خب ما همه میدونیم که قرآن نظرش نسبت به دنیا به طور کلی خیلی نظر نازلی، انما الحیات دنیا لهو و لعب، دنیا رو یه بازیچه و سرگرمی معرفی میکنه. طبعا اموری که متعلق به دنیاست از اموال و مقام و اینها از نظر در نظر خدا ارزشی نداره، اما در مقام تربیت خدا بعضی جاها برای اینکه مردم رو وادار به راه خوبی کار خوبی بکنه از منافع دنیویش هم یاد میکنه. حتی برای جهاد خدا وقتی مؤمنین را میخواد دعوت کنه که در جهاد شرکت کنن، جهاد نون و حلوا تقسیم نمی کنه، باید جان باخت. اما برای اینکه مردم را تشویق بکنه میگه وعدکم الله مغانم کثیرتن تأخذونها، بر این جنگ خدا غنیمت های زیادی بهتون وعده داده، همون مادی که هیچ در نظر خدا ارزشی نداره، اما وقتی میبینه مردم به هر حال علاقه دارن به غنیمت، اینجور نیست که بی تفاوت باشه، وقتی میخواد تشویقشون کنه بگه برمه خیلی از این که پیروز میشی ثواب آخرت داری، غنیمت دنیا هم گیره دنیا. چرا اینا ذکر میکنه؟ برای اینکه در میان مردم کسانی هستن که این وعده غنیمت درشون مؤثره، و چه بسا بیشتر از وعده به ثواب آخرت مؤثر میشه. برای اینکه اینها هم بی بهره نمونن از این تربیت که از این روش هم استفاده میکنن. اینا مثال دارم برای اینکه خدای متعال از باب لطفش درجات مختلف مردم را لحاظ کرده و برای هر کسی غذای مناسبی، داروی مناسبی تعبیه ده. در روایات هم طبعا همین دوره، در روایات هم ما برای که مبارزه با صفات زمینه بشه، ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین و اصحابشون به مخاطبینشون راه مختلف را ارائه می دادن. بعد در بعضی جا هم به ضررهای مادی و دنیویش اشاره می کنه، بعضی جا به آثار اخرویش. من جمله ها در باب تکبر و در روایات داریم که متکبر در روز قیامت به صورت مورچه محشور میشه که زیر دست و پا میمونه. خب هیچ که دوست نداره که آدم در یه میانه خلقی زیر دست و پا بشه، همه میخوان در حد جمعی باشن، سرفراز باشن، محترم باشن. با اینکه مردم را متنبه بکنه که این صفت چقدر بده، یه اثر اخرویش را یاد میکنه که بترسید از چنین صفتی که این اثر را در آخرت برای شما خواهد شد. و محشر که محرور میریم، انسان متشخصی که در دنیا چقدر تابع داشته، فرمانبر داشته، احترامش رو میذاشتن، دست براش بالا میذاشتن، حالا با زیر دست پا باشی. این یکی از روش هاییست که ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین برای تربیت ما به کار گرفتن، که آثار بد اعمال را که یا در دنیا یا در آخرت ظاهر میشه اینا را بیان کردن تا منشه این میشه که ما متنبه بشیم از صفات رذیله اجتناب کنیم. و اما اون راهی که از کردن برای خلاص هست، حالا ولو ما اهلش نباشیم ولی بدونیم که چنین راهی وجود داره، این منشأ میشه که از خدا بخوایم این معرفت رو به ما بده، این راه رو برای ما هم باز کنه. اگه حالا اهلش نیستیم، خدا کریمه، بلکه یه روزگاری بیاد که اهلش بشیم، اقلا دعا کنیم و از خدا بخواهیم. راه اینه که آدم توجه کنه به این که اساساً این خوی با روح بندگی سازگار. اول باید ما این معرفت کامل رو داشته باشیم که ما واقعا بنده ایم، واقعا از خودمون هیچی نداریم، هر چه داریم از خدا و مال اوست. اگه بتونیم تعبیری بکنیم، و این که یک امانتی است در دست ما، عاریتا ما ازش استفاده میکنیم، بلا مالک حقیقی همه چیز خدا بود، ما فیز تماماتی را داریم، خود ما هم مال او هستیم. اگه ما مملوک خدا نیستیم، عبد هستیم، یعنی چی؟ یعنی هستیمون مال او. اگه چشم داریم او داده، اگه گوش داریم او داده، اگر روح داریم او داده، اگر ایمان داریم او داده، اگر عقل داریم او داده، کدومش دیگری به ما داده؟ خود به خودم که پیدا نمیشه یه چیزی، همه اینا مال او. اگه اینا درست بیندشیم و قبول کنیم که ما چیزی نداریم، خب وقت به چی بنازیم؟ متکبر به یه چیزی مینازه، یا به قدرتش مینازه، یا به کمالش، علمش مینازه، یا به جمالش مینازه، به یه چیزی باید بگیرن دارم که این منشأ بزرگی من هست. وقتی همه اینا مال کسی دیگه هست، من به چی بنازم؟ به علمی که مال خدا، به قدرتی که مال خدا، به کمالاتی که مال خدا است، و به من چی؟ مثل اینکه من بیام اینجا افتخار کنم آقا به اینکه اون آقا در فلان صحنه فلان خدمتی را کرده، در جنگ فلان پیشرفتی رو گرده، فلان حماسه ای را آفریده، شهدای ما چنین و چنان کردن، اون به تو چود؟ این مال اوناست. تو یعنی چه؟ به چی مینازی تو؟ چه اونا این کار را کردن آخه؟ حالا احیانا مثلا یه نسبتی هم با من دارن، حالا فامیلی هم مثلا اون فامیلی که بچه این نمیشه کمال تو بشه. اگه شما پس به این ثروتی داشته باشید، پولی در جیبتون داشته باشید، من خیلی باب غرغب بیندازم که اون آقا چقدر پول داره تو جیبش یا تو حساب بانکی، خنده دار می؟ حساب تو جیب اوز، مال اوز، تو حساب بانکی اوز، به تو چه که میبردی؟ این آزید خب نه، من می نازم که او چنین پولی داره. حد اکثر اینه که مثلا پسر خاله من از یعنی برم سرخاله تو از اون مالی بود چی دیگه تو نیاد. اگه ما حساب بکنیم که هر چی ما میتونیم بهش بنازیم، همه اینا مال خداست. نازیدن به اینا مثل این است که انسان بنازد به ثروتی که دیگری در بانک دارد یا املاک و مستغلاتی بوده. خیلی خنده داره، معنی نداره. بس ما حساب دارایی هامون رو کردیم، گفتیم ما اینا رو داریم، اما همش آریه مال من نیست. اینا باور کردیم، یا تعارف میکنیم به هم دیگه، از اشتا میگی مالک اصلی خداست و همه چیز مال اون هست، اینا تعارف میکنیم، یا اصلا باورمونه. البته اثرش میدونید که ظاهر میشه، اون وقتی که خدا میگه این پولا به در اونجا خرج کن، اگه من مال خدا بدونم خیلی راحت خرج میکنم، اون مال من نیست، مال اوست، میگه اینجا خرج کن، نگرانی نداره. خب من این وکیلی هستم، این پولی دادم دست من، گفتن این پول مال من، در فلان جا برو مصرف کن، هم مصرف کردن میگه خیلی سختی نداره، من مال صاحبشو گفتم اونجا خرج کن. منم اگه مال را مال خدا بدونم، وقتی خدا میگه فلان جا صرف کن، من نگرانی ندارم، قمار خودش گفته اونجا بذارم. اگه فرزندم از خدا میدونم، مال خدا میدونم، اگه رفت در جبهه شهید شد، من نگرانی ندارم. بنده خدا بود، خدا بهش حیات داد، بعدم خدا ارادش رو این تعلق گرفت، حیاتش رو گرفت، به چه افتخاری هم نصیبی شد، چه غصه ای بود. این بحثی داره که ما چه اندازه باورمون بشه که مال خداست. البته اینجا یه لطایفی هست، من حالا بحثم در اون زمینه نیست که به مناش بپردازم. خود این عواطف هم چیزیست که خدا به ما داده، اینم یه حسابیست. حالا نمیخوام همه چیز را اینجا حل کنیم، از مصرف دور بشیم. ولذا وقتی فرزند رسول الله صلی الله علیه و آله از دنیا رفت، اشک از چشمانشون جاری شد. بعضی گفتن که خیلی ناراحت هستید از این که فرزندتون از دنیا رفته، خدا مثلا فرزندتون رو گرفته. فرمود نه، من به قضا الهی راضیم، ولی خدا من اینجور خلق کرده که دل میسوزد و عشق جاری، ولی چیزی نمیگم که خلاف رضای خدا باشی. تایی دلم هم هیچ گلهی نداره، اما خدا آدمیزاد اینجور خلق کرده که در یه همچه جاهایی باید عاطفه داشته باشی، سنگ نباید باشی. حالا این بحث دیگرش بین پرانتز عرض کردم. در حال اگر این فکر در ما تقویت بشه با تلقینات، با تفکرات، با بحث‌ها که واقعا همه چیز مال خدا، اون وقت خیلی راحت هم آدم میتونه موقع خودش از خیلی چیزا بگذره، اون وقت که خدا راضی هست، هم بی‌جهت تلاش نمی‌کنه چیزی که خدا ناراضی آدم کسب بکنه، خدای نکرده دستش به مال حرام آلوده میشه. صاحب کار نخواسته، صاحب ایمان نخواسته دست من باشی، من هم غصبم برم چیزی را که صاحبش راضی نیست به چنگ گیرم، یعنی خدا راضی نیست. خدا نخواسته از راه ربا من منفعت ببرم، وقتی میرم میگیرم، یعنی چیزی را که خدا نمیخواد. حالا تعبیر بد نکنه، به هر حال جاهلانه میخوام اون را کسب کنم. اون چیزی که مال تو نیست، هیچ وقت مال تو نمیشه، مال خدا گفته در اونجا از اون راه به دست بیار، در اون از اون راه هم صرف کن. اگه باورم باشه که مال اوست، تخلف نمی کنم، نه در کسبش و تهیه‌اش و نه در خرج کردن. در متعلقات شما همین، در علم هم همین کن. علم تا از چراهی به دست بیان، در چراهی خرج بکن، به چه کاری بزن. اگه باورم باشه که مال خدا، هیچ وقت دنبال تحصیل علم از غیر راه خودش نمیره. بعدش هم اونجایی که باید مصرف کنم میکنه، زحمتی داره تحمل میکنه. اگه یه جایی هم گفتم نکن، نمیکنه. و سایر چیزها. پس اگه ما سعی بکنیم اینو باور کنیم، این ایمان رو در خودمون تقویت کنیم، اگه زورمون هم نمیرسه دعا کنیم، توسل کنیم. قفلی نیست که با کلید دعا و توسل باز نشه. قفلی نیست که با کلید دعا و توسل باز نشه، به شرطی که دعا جدی باشه، توسل جدی. خب بعد از این که اینو باور کردیم، آدمیزاد اینجور ساخته شد که اگر چیزی را که باور کرد و ارتباط با عمل و رفتارش داره، بر طبقش هم سعی کرد عمل کنه، این معرفت رسوخ پیدا میکنه، ثابت میشه دیگه. هر روز هر لحظه نباید دوباره آدم فکر کنه تا به این نتیجه برسه. خب یه بار فکر کردیم و تصدیق کردیم که بله همه چیز مال خدا، یه ساعت بعد دوباره باید بشینیم فکر کنیم از نو تا به این نتیجه برسیم یا نه، اون نتیجهش باید ثابت بمونه. اون نتیجه وقتی ثابت بمونه در آدم که در عمل تقویت بشه. من تو گرد کردم وقتی باور کردیم که مال مال خدا، بس به راحتی هم صدقه بدیم، به خیش قومهای فقیر رسیدگی کنیم، سرمای زمستان به یاد فقرا باشیم، زلزله زدگان و سیل زدگان را فراموش نکنیم. اگه اینا رو کردیم، این اون معرفت این که مال واقعا مال خدا تثبیت میشه، دیگه به صورت ملکه در میاد، میشه ایمان مستقر. اما اگه در عمل مخالفت کردیم، یه بار فکر شو کردیم و تصدیق کردیم و گفتیم بله کاملا صحیح، قسم از عباس هم میخونیم که بله مال مال خدا، ما چیز خودمون نداریم، اما در عمل یادمون رفت، رعایت نکردیم. حالا این هم فعلا داشته باشیم، حالا مال خود بهش تعلق گرفت، حالا این فعلا داشته باشیم، چی خود دیگه باش کاسی بکنیم، سال دیگه یه جا میدیم. این ها چیزای از این طبیعی که براخره آدمی زاده ها برای فرار از تکلیف این کارهای انجام میدن. این نشانه اینه که اون باور رو به ضعف. حالا در مورد بحثمون، وقتی باور کردیم که اون چه ما میخواهیم بنازیم بهش مال دیگری، خنده داره که ما با مال دیگران بنازیم افتخار کنیم. علمت مال اوست، قدرتت مال اوست، جمالت مال اوست و هر کمال دیگری، همه هستی مال اوست. باید سعی کنیم اینا را در عمل پیاده کنیم. هر قد تلاش کنیم که این معرفت در عمل پیاده بشه، اون معرفت بیشتر کار خودش را میکنه و راسخ میشه و اون صفتی که ناشی از اون معرفت است بیشتر به صورت ملکه در میاد. یعنی بعد از این که پذیرفتیم که بزرگی مال خدا، کسی که چیزی نداره چه بزرگی؟ وقت این را در عمل نشون بدیم، در نشست و برخاستمون، در حرف زدنمون، در سلام کردنمون و در همه رفتارهامون، توقع نداشته باشیم از دیگران در مقابل ما خم بشن، توقع نداشته باشیم هر جا میریم ما را در صدر مجلس بنشونن، توقع نداشته باشیم هر جا میریم به ما احترام بزنن، صلوات بفرستن. بنده از بندگان خدا فاقد همه چیز، فاقد همه چیز، چه توقعی داشته باشیم؟ سعی کنید در عمل اینا نشون بدیم. هر قدر رفتار ما ناشی از این معرفت شد که ما چیزی نداریم از خودمون، اون وقت در مقام تکبر هم بر نمیان، بزرگی بفروشیم بر دیگران. و چی؟ چه بزرگی؟ چی داریم که بزرگی؟ این راه، راه مخصوص کسانی است که معرفت بالایی داشته باشن. همه کس نمیتونن اینا درست حض میکنن. اون مال خدا سنید چه؟ بالاخره من چش دارم، دارم میبینم دیگه، مال خودم، زیبایی دارم، مال خودم، خدا داده، خود داده، حالا دیگه از دست او در رفته دیگه، مال من آدم. قدرتی، مقامی دارم، فعلا دیگه مال خودم، حالا قبول دارم خدا داده، اما خدا داده رفت دیگه، حالا دیگه مال منه. نمیتونن اینا تصور کنن که با این که ما میگیم مال من هست، اما مالک حقیقیش ما نیستی. این یک اعتباری، یک آریه ای. میتونی که چند نفر آریه گرفتن یه چیزی را، اومدن به مجلسی، بعد اشتباه شد که این لباس مال اینه یا اونه، میگن این مال منه. این مال منه یعنی این آریه ایست که من گرفتم، اون آریه ای که تو گرفتی اونی است. هر دوش آریه هم نه اینکه وقتی که مال من است یعنی واقعا مالکش منم. آریه ایست که به من ارتباطی داره، اختصاصی داره، اعتبارا. اگر ما همه هستیمون را اینجوری درک کردیم که واقعا مال خدا، دیگه زمینه برای تکبر نمید. همینطور عرض کردن باید این معرفت پیدا بشه. خود این معرفت کار همه نیست، همه مردم به راحتی نمیتونن اینا تصدیق کنن و نمیتونن به صورت این ملکه برای خودشون در بیارن. اینه که از راه های دیگه هم استفاده شده. جمله بیانی امیرالمومنین صلوات الله علیه داره، در روایات از کسان دیگری هم نقل شده که هر وقت احساس تکبر در دل خودت میکنی، فکر کن از چی به وجود آمدی و حالا چی هستی و آخر چی میشی. اوله نطفه نظره و آخره جیفه قذره و بینهما حامل العذره. فکر کن موجودی که از یک قطره آب پلیدی به وجود آمده، بعدش هم نفایی مرد، برای اینکه جند عالم را نگیره میرم زیر خاک دفن میکنم که گندش در نیاد. دو روزه که بمونه بیرون هم خودش متعفن میشه، هم هوا را آلوده میکنه. این آخر بین این اول و آخرم دائما حامل نجاست، باطن خودش همیشه هر کسی مقدار نجاست داره. اگه کسی تو دستش مقداری نجاست بگیره چقدر زشته، چرا مردم بیدنایی میدونه؟ ما توجه نداریم تو باطن خودمون چقدر آلودگی هست. توجه کن ببین چی هستی، چی داری. از نطفه تا جیوه بین این دو دام، این مدتی که زمان حیات ما هست، دائما این شخصی که حمال نجاسته. این دیگه جا داره که به مردم تکبر بکنیم، خجالت بکشه از این هستی خودش. این اول من، این آخر من، این هم فعلیت من، چه تکبر، چه نازی. این یکی از راه هاییست که انسان را از تکبر نجات میده. و بالاخره اون آثار اخروی که اشاره کردن که متکبرین در صورت مورچه‌ای محشور میشن و مورد بی‌اعتنایی اهل محشر قرار میگیرن و عذابهایی که برشون ترتیب میشه. اعاذنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله.